فاصله داره و مانند خیلی از نظام‌های مستبد کشورهای دیگر نیست و به این جایگاه آزادی و آزاد اندیشی در مجلس خبرگان قطعا موجب تقویت اعتماد مردم نسبت به این مجلس میشه.
بسیار عالی. با توجه به سابقه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، خب کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در تبلیغات فضای پر انرژی تری رو برای مردم میسازند و عمدتا توجه مردم به سمت اونها معطوف میشه. ما از این منظر این موضوع رو مطرح کردیم در برنامه امشب که حواسمون باشه به انتخابات مجلس خبرگان و اینکه از این فرصت که از امروز شروع شده و نمایندگان مجلس خبرگان، کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان در حقیقت تبلیغات خودشون رو آغاز کردند، مردم هم با هوشیاری رصد بکنند برای اینکه انشالله نماینده های اصلح رو انتخاب بکنند و به مجلس خبرگان بفرستند و انشالله مشاهده مجلس خبرگان پرشور و با انواع و اقسام سلایق مختلف سیاسی و فکری باشیم. همونطور که فرمودید بسیار تأثیر میذاره در انتخابهای بعدی این مجلس و نقش مهمی که در نظارت و انتخاب رهبری خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم آقای پاکائین بزرگوار از همراهیتون با برنامه امشب. انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم از فرمایشات شما بهره میبریم.
خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستندتر.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه هست.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی
ساعت 19:33. و سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید و ما رو تا ساعت 20 انشاءالله همراهی میکنید. در سال پیامکی برنامه امشب از شما پرسیدیم از 22 بهمن 1402 چه تصویری در یادها میمونه؟ گزینه 1 حماسی تماشایی، گزینه 2 حضور پرشور نسل پنجمی ها و گزینه 3 هر دو بود. سپاسگزاریم از شنونده خوبمون با شماره تلفن 0922-3858 که پیامک فرستادن اما گویا فراموش کردن گزینه مورد نظرشون رو برای ما ارسال بکنند. اما از شماره تلفن 0912-0422 به 301035 پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای احمد غلامی از شیراز، از شما سپاسگزاریم که به 301035 پیامک فرستادید و گزینه 3 رو انتخاب کردید. اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935845451 شماره 2 گزینه 2 یعنی حضور پرشور نسل پنجمی ها بوده. شکست پروژه شبه افکنی علیه نظام موضوع دیگری از موضوعات برنامه امشبه که افتخار داریم اون رو در خدمت جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، بررسی بکنیم. جناب بصیری سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنیدی و آقای
رشیدی عزیز و همتون شنوندگان خوبتون در خدمتتون.
زنده باشید، بزرگوارید، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. جناب بصیری، از منظر شما سناریوی محبوبیت زدایی از نظام چگونه در این اتفاقات اخیر نقش بر آب شد؟
خب دشمن همیشه تلاش میکنه که بالاخره تا اونجایی که میتونه ضربه بزنه از نقاط حساس مثل حوزه اقتصادی یا مثلا حوزه های خاصی که مردم نسبت بهش حساس هستن استفاده میکنه.
بله.
و با به وجود آوردن مسائل خاص یا دامن زدن به یک سری مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود داره، اونها رو تلاش میکنه تبدیل به یک بحران کنه و ازش نهایت سوء استفاده رو برای کاهش محبوبیت نظام ببره استفاده کنه. اما واقعیت اینه که هر جامعه ای با یک گستره، به خصوص با گستره وسیعی مثل جامعه ما، با تنوع قومیت ها، تنوع سلایق، جمعیت بسیار زیاد و همطور اقتصاد بسیار خاصی که داره، باید مورد توجه و مداقه همه سرمایه های اون که مردم هستن قرار بگیره و به خصوص از جانب کسانی که تیریبون در اختیار دارن و با مردم صحبت میکنن و مسائل رو برای اونا توضیح میدن، نهایت استفاده رو بکنیم برای اینکه بتوانیم نقشه های دشمن رو خونسا کنیم و اجازه ندیم که اونا تسلط پیدا کنن. گاهی ممکنه عرض میکنه مشکلاتی در کشور وجود داشته باشه یا به وجود بیاد، اما پازلی که طرف مقابل ما و دشمن ما طراحی میکنه، باید مراقب اون پازل بود و هر جا که صدایی بیرون میاد یا نوایی شنیده میشه که از حنجره دشمنان ما بیرون اومده، حتی اگر ظاهر خیرخواهانه یا ظاهر صادقانه یا دلسوزانه‌ای داشته باشه، باید مراقب باشیم که این ممکنه شرایط رو به نفع جامعه ما پیش نبره. به همین دلیل رسانه ها و به خصوص تیریبونداران و صاحبان رسانه، در واقع انسان رسانه ها، به انهای مختلف وظیفه دارن که تفکیک قائل بشن بین مسائل و مشکلات داخلی یا مسائل مشکلاتی که باید به وسیله داخل و به وسیله خودمون حل بشه و همینطور موضوعاتی که از بیرون توسط دشمن تلاش میشه که کنترل بشه.
جناب بصیری، از منظر شما انتخابات 11 اسفند چه خط بطلانی میتونه برای این سناریو سازی دشمن باشه؟
همه اون چیزی که دشمن روش سرمایه گذاری کرده، کاهش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم و نشان دادن بی اهمیتی مردم به جامعه هستش که در اون فعالیت میکنن. به همین دلیل انتخابات و نمونه های مثل انتخابات، مثلا تجمعات، راهپیمایی ها، گرد همایی ها، اینها می توانند بستر مناسبی برای نشان دادن همراهی مردم با نظام و کشورشون و به خصوص مسئولین صادق و مسئولین خدمتگزار خودشون باشه. لذا من تصور میکنم که در روزهایی که ما پیش رو داریم، انتخابات یکی از اثرگذارترین و یک نمایش یا یک ویترین بسیار زیبایی از همدلی و همراهی مردم با نظام هست و همطور که عرض کردم، خب بالاخره ممکنه در هر جامعه ای، جامعه وسیعی مثل جامعه ما، مشکلاتی هم وجود داشته باشه که این طبیعی، جامعه زنده و رو به حرکت مثل یک قطار در حال حرکت میمونه که ممکنه در داخل قطار مشکلاتی وجود داشته باشه، اما نمیشه قطار رو نگه داشت در بیابان و به دعواهای داخلی پرداخت.
همینطوره. و حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در حقیقت تحلیلگرانی که حضور پرشور رو در انتخابات 11 اسفند پیش بینی می‌کردند رو به واقعیت بیشتر نزدیک کرد و امیدواریم که همین حضور پرشور رو ما پای صندوق‌های رأی ان شاءالله 11 اسفند ببینیم و شاهد باشیم. بسیار سپاسگزارم جناب بصیری بزرگوار، همواره همراه و همدل برنامه بدون خط خوردگی هستید. ان شاءالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمت شما خواهیم بود.
افتخار من بوده، خیلی متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. خدا
سپاسگزاریم از آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی که همراه و همگام ما همیشه هستند در برنامه بدون خط‌خوردگی. به 30,035 پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردند. آقای عبدالله ولی محمدی از یافت‌آباد هم به 30,035 پیامک فرستادند. انتخاب ایشون هم گزینه 3 بود. سپاسگزار از آقای پارسا قدسی که ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. مثل شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0938 5223. آقای خیرالله گل محمدی از کرج، از شما هم سپاسگزاریم که پیامک فرستادید به 30,035 و در سوال پیامکی امشب شرکت کردید. انتخاب شما اما گزینه 2 بوده. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0938 0422 هم گزینه 3 رو به 30,035 پیامک کرد. در موضوع جمعیت پویا برای آینده ایران افتخار داریم امشب میزبان تلفنی جناب آقای صالح قاسمی جمعیت شناس باشیم. جناب آقای قاسمی سلام و شبتون بخیر.
به نام خدا، سلام بر شما، شب شما هم بخیر و سلام و درود به پیشگاه شنوندگان محترم برنامه. تبریک عرض میکنم این ایام و اعیاد رو و در خدمت هم.
زنده باشید. سپاسگزارم از حضورتون. شما ید طولایی دارید در بررسی مسائل جمعیت و انشاءالله گفتگوی خوبی امشب شکل بگیره. جناب قاسمی، وقتی صحبت از افزایش جمعیت میکنیم چقدر جمعیت فعال و پویا رو باید مد نظر قرار بدیم؟
بله، ببینید ترکیب سنی جمعیت رو که از منظر جمعیت شناختی ما بهش میگیم ساختار جمعیتی، کرم سنی، این چیزیست که بسیار بسیار مهمه و در واقع بر روی همه ساختارهای کشور تأثیر میگذاره. هر چقدر این ساختار جمعیتی جوانتر باشه، به تعبیری گروه های سنی جوان و میانسال بیشتر حضور داشته باشن، این کشور از منظر اقتصادی، از منظر اجتماعی، فرهنگی و سایر دیدگاه ها ظرفیت های بالقوه بسیار زیادی داره که میتونن بسیار بشن. به عبارتی امروز تمام دنیا به دنبال جوانسازی ساختار جمعیتی خودشه که بر اساس اون بتونه کشورش رو بهتر اداره بکنه.
بسیار عالی. و سوال بعد این که افزایش چنین جمعیتی چقدر برای آینده کشور مهمه؟
بله، ببینید امروز بیش از 70% کشورهای دنیا سیاست‌های جمعیتی رو در واقع در دستور کار دارن و دارن با جدیت اجرا میکنن. یعنی این که موضوع جمعیت برای تمام دنیا مهمه، چرا که امروز اقتصاد بر پایه نیروی انسانیست که طراحی میشه و رشد میکنه. ما امروز بر اساس اعلان سازمان اقتصاد جهانی کشورهایی رو داریم تحت عنوان قولهای نوظهور اقتصاد جهان که وجه مشترک همه اونها داشتن جمعیت زیاد، به ویژه جمعیت جوان سرشار هست. عذرخواهی میکنم و از این جهت عرض میکنم که در واقع ما اگر به فکر داشتن یک ساختار اقتصادی قدرتمند هستیم، به فکر داشتن یک کشور از منظر فرهنگی اجتماعی در واقع پایدار هستیم، اگر رؤیای داشتن یک تمدن نوین در منطقه رو داریم، نمیتوانیم به اینها برسیم مگر اینکه به افزایش جمعیت و به جوانسازی جمعیت فکر کنیم. این در واقع هدف گذاری است که عرض کردم بیش از 70% کشورهای دنیا امروز دارن این هدف رو دنبال میکنن.
جناب قاسمی، شما از فعالینی هستید که در این چند سال گذشته تمام تمرکز و توانتون رو گذاشتید برای اینکه مباحث مربوط به جمعیت فراگیر بشه و دیده بشه، چه از منظر مردم و چه از منظر مسئولین. اقداماتی که دولت و مجلس در چند سال گذشته داشته و کلیت نظام و کشور برای این کار، همچنین اقداماتی که مردم انجام دادن برای جوانسازی جمعیت و رفع این مشکل و گذر از این چالش بزرگ، از منظر شما چقدر موفقیت آمیز بوده و چقدر میشه به اون امیدوار بود و چقدر عقب هستیم و باید گام‌های بزرگتری برداریم؟
بسیار عالی. ما حدود 9 سال و نیم هستش که سیاست‌های کلی جمعیت رو داریم و ابلاغ شده.
بله.
افتاری میکنم. در این حال حدود 2 سال هست که قانون جوانی جمعیت تصویب شده. بله. که یک سال اول به نگاشت آیین‌نامه ها و ضوابط گذشت. در واقع یک ساله که یک سال و چند ماهی هست که قانون داره اجرایی میشه.
بله.
من به نظرم میرسه یک سال و چند ماه برای قضاوت در مورد توفیق یا عدم توفیق قانون زمان کافی نیست. اما همین مقدار میتونم بگم که بخش هایی از دولت فعلی موضوع رو با جدیت دارن دنبال میکنن، علارغم این که بخش های دیگری هم هستن که هنوز موضوع رو به طور کافی فهم نکردن، تو دستور کار و اولویت کاری قرار ندادن، که این هم به صراحت اعلام میکنم به نظرم میرسه مدیران میانی خیلی موضوع رو جدی نپنداشتن و جدی دنبال نکردن. از طرف دولت عرض کردم بر اساس اعلان سازمان بازرسی کل کشور حدود 30% قانون اجرایی شده تو این یک سال و ما نیازمند این هستیم که تو یکی دو سال آینده حتما به بیش از 60-70% اجرا برسیم که قانون توفیق پیدا کنه.
بسیار.
اما از نگاه مردم فکر میکنم که مردم مثل همیشه جلوتر از مدیران و مسئولین هستن، چرا که با ایجاد یک گفتمان اجتماعی در موضوع جمعیت و تشکیل یک شبکه مردمی از فعالان حوزه جمعیت میبینیم که الگوی فرزندآوری بر اساس شاخصهایی که امسال داریم تغییراتی کرده. یعنی چی؟ ما در سال 1401 نسبت به 1400 و همینطور در سال 1402 نسبت به سال قبل میبینیم که میزان تولد فرزندان سوم و چهارم افزایش پیدا کرده، اگرچه افزایش خیلی زیادی نیست. عذرخواهی میکنم این کسالت من بوده بخشید. اما این افزایش یه پیامی داره و اون پیام این هست که مردم دارن پیام این قانون رو به پیام گفتمان جمعیت رو درک میکنن، دارن به موضوع فرزندآوری فکر میکنن، حتی بخشی از جامعه داره الگوی فرزندآوریش رو اصلاح میکنه.
بله.
و من فکر میکنم که اگر مدیران جدیت نشان بدن، اگر مدیران قانون رو درست اجرایی بکنن، این مردم سهیم خانواده دوست فرزند دوست حتما میتوانن قانون و سیاست ها رو اجرایی کنن و
انشالله توفیق بهتری بده. انشالله. بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم. انشالله فرصت بشه در برنامه‌های بعدی باز هم در مورد این مسئله بسیار مهم صحبت بکنیم. اما همونطور که فرمودید الحمدلله نگاه ها تغییر پیدا کرده و خانواده ها به سمت افزایش فرزند و گسترش تعداد فرزندانشون رفتند و نگاه جامعه به این موضوع بسیار مثبت و سازنده شده. انشاءالله این روند ادامه پیدا بکنه. جناب قاسمی بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب و از توضیحاتتون.
ممنونم از شما که موضوع جمعیت رو پیگیری میکنید. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر و خدا نگهدار شما. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. همکار گزارشگرمون از صحن دولت گزارش رو تهیه کردن، این بخش رو با هم بشنویم. ما همچنان از بدون خط خوردگی در خدمتتون هستیم.
سخنگوی دولت ضمن تشریح مصوبات هیئت وزیران از استقبال طرح کالابرگ عید تا عید خبر داد. آقای بهادوری جهرومی همچنین از آیین‌نامه‌ای سخن گفت برای تسریع سرعت بخشیدن به موضوع صدور مجوزها.
در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفت که انشاءالله بشه با سرعت بسیار بالاتری فرایندهای اخذ همه استلامات لازم، جلوگیری از موازیکاری ها، شاهد اجرایی شدن این وعده‌ای که وزارت نیرو و دولت در خصوص احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیری که پیش از این عرض بکنم برای احداث 4500 مگاوات وعده‌اش داده شده بود انشالله باشه.
وزیر کار هم گفت اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی از سال 1405 عملیاتی خواهد شد. معاون علمی رئیس جمهور هم گفت رتبه ایران در هوش مصنوعی در دنیا 17 است و تاکید کرد از ابتدای سال آینده شاهد ارتقای چشمگیر این رتبه در حوزه هوش مصنوعی خواهیم بود. وزیر ارتباطات هم به این سوال پاسخ داد تکلیف لایحه حریم خصوصی کاربران چه شد؟
این لایحه در کارگروه ویژه اقتصادی سال دولت نهایی شد، اومد تو صحنه دولت، برای سری بررسی‌های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده، الان در کمیسیون داره بحث میشه، 3-4 جلسه داره برگزار شده، امیدوارم که پیش از سال انشاءالله نهایی بشه و بفرستی مجلس.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم با اشاره به دستورالعمل مصوبه هیئت دولت گفت هر نوع پرداخت از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی باید در سامانه‌ای متمرکز درج شود.
این گام اولشه و این شرایطی پیش بیاد که بحث شفافیت انشالله ما داشته باشیم، انشالله از اسفند ماه سامانش انشالله بالا میادش.
وزیر ارشاد هم با اشاره به استقبال مردم از جشنواره فیلم فجر گفت بیش از 300 هزار بلیت برای این دوره از جشنواره به فروش رفته است و البته خبری داشت برای اهالی رسانه.
در انتهای بهمن ماه آغاز نمایشگاه رسانه‌های ایران رو داریم که با مشارکت شما اهالی رسانه اتفاق خواهد افتاد. بعد از چند سال تعطیلی انشالله استفاده لازم رو خواهند برد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در جمع خبرنگاران از توافقنامه جدید میان مقامات فرهنگی ایران و عربستان برای توسعه همکاری ها خبر داد.
بسیار سپاسگزارم که این بخش رو هم شنیدید و همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. سپاسگزارم از آقای رضاپور از باغستان، آقای بهمنی از مرددشت فارس، آقای علی دانش از اصفهان و شنوندگان خوبمون با شماره تلفن 0991-1296 و 0918-6301 کم که در سال پیامکی برنامه امشب شرکت کردند و همه این بزرگواران گزینه 3 رو برای ما ارسال کرده بودند. از همراهیتون با برنامه امشب سپاسگزاریم. انشاءالله تا هفته بعد که باز هم خدمتتون خواهیم بود در حوالی ساعت 19 همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب آرامی داشته باشید و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو میان برنامه به چه رأی دادید تقدیم به شما میشه.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت، نقشه راه قانونگذاری مجلس 11 برای تحول.
تفصیل صدور مجوزهای کسب و کار، تخفیف مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، نوسازی نظام مالیاتی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون جهش تولید مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح ساختار بانک مرکزی، تخفیف طرح شفافیت قوای سه‌گانه و حمایت مالی از افشاگران فساد و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فقط بخشی از عملکرد مجلس 11 در 3 اول فعالیتشه. حق دارید اگه موقع شنیدن این موارد از خودتون بپرسید خب که چی؟ با همه این کارا چه فرقی تو زندگی ما ایجاد شد؟
برای جواب دادن به این سوال اول باید از خودمون بپرسیم مجلسی که کار میکنه و قوانین مهم تصویب میکنه و از وقتی که داره درست استفاده میکنه چه فرقی با یه مجلس منفعل داره؟
واقعیت اینه که با چشم غیر مسلح تفاوت مجلس منفعل و مجلس فعال به راحتی قابل تشخیص نیست.
مجلس منفعل اصولاً به نحوی اداره میشه که زیاد خودشو به دردسر نندازه، سراغ موضوعات سخت و چالش برانگیز نمیره، دولت رو به چالش نمیکشه و یه جاهایی هم که برخی قدرتمندان یا ثروتمندان منافعی دارن، با تصویب نکردن قوانینی که به نفع عموم مردمه به صاحبان منافع لطف میکنه. برای سنجش عملکرد مجلس میشه پرسید اونا چقدر منافع گروه های خاص رو به خطر انداختن و چقدر رویه های غلطی رو که کنارش منفعت های شکل گرفته به چالش کشیدن، البته چقدر سراغ موضوعات سخت رفتن.
به طور کلی پرداختن به حاشیه‌ها و موضوعات نچندان با اهمیت یکی از راه‌های فرار مجالس برای پرهیز از دردسرهای فعال بودنه. طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا طرح مالیات بر سوداگری و دلالی و همچنین اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس ایده جدیدی نبود که فقط به ذهن مجلس 11 رسیده باشه،
ولی در مجلس گذشته مسکوت موند تا در این مجلس تصویب بشه، چرا که این دو قانون مستقیما سوداگران و دلالان رو عصبانی میکنه. هرچند که اجرای این قوانین اونقدر که تصویبشون اراده و شجاعت میخواد سخته و به اراده استوار دولت نیاز داره، اما چون راه قانونی اون باز شده، در نهایت سوداگران متضرر خواهند شد.
تصویب قانون شفافیت هم از اون مواردی بود که نمایندگان مجلس عموماً زیر بار نمی رفتن تا نه خودشونو وارد چالش با سایر قوا کنن، نه بابت رأیشون به مردم پاسخ خوب باشن. تصویب این قانون پس از یک بار رد شدن در مجلس گذشته نشونه فعالتر و کارآمدتر بودن مجلس 11.
قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی هم تصویب شد تا دست بانک مرکزی برای نظارت بر تخلفات بانک‌های خصوصی و اقدامات مضر اونها باز بشه. خودتون میدونید که تصویب قانونی علیه منافع بانک‌های خصوصی و حمایت از توان اعمال قدرت دولت بر اونها کاری نیست که از یک مجلس منفعل و حامی صاحبان ثروت برمیاد.
تصویب صدور مجوزهای کسب و کارم به کار و کاسبی امضاهای طلایی و مجوزهای رانتی پایان داد و دولت هم با اراده پای کار اجرای اون وایساد. برهم زدن منافع امضاهای طلایی که در نتیجه سالها کاغذبازی ایجاد شده بود توسط مجلس 11 برچی بشه. یه مجلس منفعل نه تنها سراغ برهم زدن این بساطها نمیره، بلکه ممکنه نمایندگان از فرصت در قدرت بودن سوء استفاده کنن و چند تا از این مجوزها برای خودشون جور کنن. پس چرا باید قانونی علیه اون تصویب کنن؟ تغییر دادن رویه‌های غلط کار ساده‌ای نیست.
از روز روشن‌تره که تصویب قانون حمایت مالی از افشاگران فساد هم با رویه مجلس منفعل سازگار نیست. مجلس 11 قانون رو با رأی مثبت بالا تصویب کرد تا دست اونایی که اهل زد و بند و فساد هستن بسته بشه.
ساماندهی صنعت خودرو و اصرار مجلس بر ضرورت واردات خودرو برای شکستن انحصار بازار خودرو نیز از مواردی بود که مجلس 11 با اون منافع انحصاری بزرگ رو به خطر انداخت.
با اینکه همه میدونن پیر شدن جمعیت یه خطر بزرگ برای کشوره، اما بعضیا با سر و صدا و جنجال آمدانه یا غیر آمدانه میخوان ایران به سمت پیری جمعیت بره. مجلس 11 در تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به این سر و صداها و دشمنی با نسل آینده کشور توجه نکرده و موارد مهمی برای ترغیب خانواده ها به فرزندآوری تصویب کرده.
منفعل بودن در مجلس و سراغ دونه درشتا نرفتن و یا تسلیم جریان‌های پر سر و صدا شدن کار خیلی ساده‌ایه. میشه 4 بدون دردسر و بدون تخریب جریان‌های دارای منافع خاص سپری کرد و حتی در این منافع شریک شد. مجلس 11 با تمام روندهای دست و پاگیر تصویب قانون در همین 3 کارایی کرد که خیلی از دوره‌های گذشته مجلس حاضر به انجام اونا نبودن.
مرور این عمل کرد و مقایسه اون با نقشه راهی که در تابستان 1399 از سوی رئیس مجلس برای مجلس 11 ترسیم شد،
نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس انقلابی در تصویب قوانین مهم و ریل‌گذار تا کنون اقدامات بی‌نظیری انجام دادند.
اجرای این قوانین میتونه ثبات اقتصادی و ارتقای معیشت مردم رو به همراه داشته باشه.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. اما در این لحظه در ادامه برنامه‌ها گفتگوی فرهنگی